در اون زمان جنبش ضد جنگ که به حقم بوده توسط جوانان و دانشجویان و زنان، این جنبش ضد جنگ فقط تقاضاش چی بود؟ ما جنگ نمیخواهیم، ما به جنگ نمیخواهیم برویم، ما با ویتنامی ها نمیخواهیم بحث دیده تمامش بکنیم، جنگ نکنیم. این تقاضای اونا بوده.
بله.
ولی امروز در جنبش تسخیر وال استریت اصلا یک مطلب مطرح نیست. جنبش وال استریت میگه در آمریکا شکاف بزرگی به وجود اومده بین اونهایی که خیلی ثروتمندن، یعنی 1% ها،
بله،
و اونهایی که ثروتمند نیستن، به لحاظات مختلف در مضیقه هستن، 99% ها. این یعنی خیلی اصلا در بر میگیره کل نظام رو. اینا فقط یک خواسته ندارن، مثل خواسته جنبش ضد جنگ.
دو
جنبش زنان در دهه های 60 و 70 و 80 و 90 میلادی، یعنی قرن 20، اینا عموما میگفتن که زنان باید مساوی باشن با مردا. اصلا از صحبت از نظام نمی کردن.
بله.
در صورتی که جنبش تسخیر وال استریت کلیت نظام رو زیر سوال قرار داده و مردم آمریکا را اصلا تقسیم نکرده بین زنان و مردان، بین اونایی طرفدار جنگن، بین اونایی که طرفدار جنگ نیستن، بین سیاها یا سفیدا، بلکه میگه به طور کلی مردم آمریکا دو بخشن، 1% ها و اون 99% ها.
بله. بله.
این اوایل وقتی که این مسئله رو مطرح کردن، شما دیدید که خیلی مردم، حتی اونایی که ضد نظام بودن، زیاد متوجه نبودن این 1%، چرا 1%، چرا حالا نگیم 10%، 20%. امروز این تا افتاده، بیان 1% ها و 99% ها.
بله.
یا مثلا شما فکر کنید قیام مردم شهر فرکسن در میزوری، در ایالت میزوری، این خیلی خیلی مهم بوده، کل نظام رو چیز میکنه که اصلا نژاد پرستی در آمریکا امروز در بس به یه وسیله تبدیل شده در دست پلیس امنیتی. پلیس خودش ریسیست، اصلا به طور کلی یک نهاد ریسیستیه، نژاد پرستانه. قبلا این بود که خب مردم آمریکا، یه تعداد عظیمی از مردم آمریکا، توده های مردم آمریکا نژاد پرستن. این حالا ما میبینیم که نه، اینجوری نیست. نژاد پرستی یک نوع وسیله است، اینسترومنت است، وسیله است در دست نیروهای به اصطلاح امنیتی و پلیسی آمریکا.
بله.
قیام مردم بالتیمور دقیقاً در این ارتباط بوده. حالا استیف های پریزیدنت دانشگاه میزوری در کولومبیا، یعنی با تو که برای دولت کار میکنی، قرار پریزیدنت ما باشی، شما یک آدم ریسیست هستید، باید استیفا بدید. در شدی که اون دانشجویان این حرفا رو میزنه، اکثریتشون
سفیدوست
هستن.
بله.
یعنی چیزهای عجیب غریبی ما میبینیم امروز که به طور کلی نشون میده که نظام با یک نوع فلاکت و فرتوتی روبرو شده، بی ربطی. مثلا یک چیزی که زمانی بکنم از این چیزهای داخلی،
بله،
از داخل شکم یولای نظام
میفته،
بعد هم به چیزهای خارجی چیز برم که اون به راجع به خاورمیانه صحبت کنم. علائم خارجی، اینا علائم داخلی هست. یکی از علائم بزرگتر این که نظام در حال حاضر در آمریکا با یک بحران بزرگی روبرو شده. ما از تلاطمات و بحران‌ها در سراسر جهان صحبت می‌کنیم، ولی در داخل خود این نظام هم بحران به وجود اومده.
کاملا.
سالهای 1929 تا 1934 35 بله سرمایه‌داری در بحران به اسم Great Depression،
بله
بحران بزرگ، ولی دولت آمریکا راه حل آورد،
بله
برای این آقای روزولت اومد به اون برنامه‌های رو ریخت که اصلا کل بحران از بین رفت، در حالی که امروز این بحران که ببتونه در داخل خود نظام این بحران ببتونه اومده، یعنی خود نظام با یک بحران رو برسن، این که بحران اومده نظام میخواد یک راه حل نشون بده و از اون بحرانی که برو بکنه.
بله دقیقاً.
حالا علائم بزرگ این بحران تضعیف طبقه متوسط در آمریکا. یعنی شما اگر توجه کنید 20 سال قبل در آمریکا اگر از من میپرسید که بزرگترین طبقه متوسط در کدوم کشوره، بدون شک نمیگفتم در چین، چون در چین اکثر مردم اون زمان دهقانان بودن، طبقه متوسط نبود، دهقانان بودن، عموماً دهقانان بی زمین. ولی امروز شما اگر نگاه کنید طبقه متوسط آمریکا که اون زمان مقام اول رو داشت از نظر تعداد و کیفیت، نه فقط کمیت بلکه کیفیت، امروز این طبقه با ضعف عجیب غریب روبرو شده، یعنی تعدادشون خیلی اومده پایین، در صورتی که واقعیت اینه که واقعیت تاریخی در 500 سال گذشته نشون میده که پایگاه اساسی مردمی سرمایه‌داری همون طبقه متوسطه، همون جور که مثلا سوسیالیست ها به درستی اعتقاد دارن که پایگاه اساسی سوسیالیسم کارگران هستن. خب سرمایه‌داری که 500 سال حالا عمر کرده از اول پایگاه اساسی در داخل مردمان خودش همین طبقه متوسط بود. امروز طبقه متوسط در آمریکا یکیشون اونقدر فقیر شدن که به طبقه کارگر بیکار و طبقه کشاورز بی زمین تبدیل شدن. اونا تازه یه عده هستن، عده زیادی اونقدر با فلاکت روبرو شدن که اگر شما به آمار نگاه کنید در داخل امروز در داخل طبقه متوسط درصد خودکشی در آمریکا بیشتر از درصد خودکشی در داخل کارگران، کارگران آمریکا هم بیکار میشن، ولی عموما اگر شما توجه کنید درصد اونایی که خودکشی میکنند کارگران نیستن، یا آدم های هوملس یعنی بی خانمان که تو کوچه و خیابون میخوابن، خودکشی هست ولی خیلی درصدش پایینه، در صدی که در داخل طبقه متوسط خودکشی یک جریانی شده. فقط این نیست که یه عده از مردمی که خودشون اعتقاد دارند و روشن هم هست که طبقه متوسط تعلق دارند کارشون از دست میدن، مثلا از اون طبقه خارج میشن، ملحق میشن به طبقه کارگر بیکار. نه، خودکشی در داخل اونایی که هنوز به اون مرحله نرسیدن خودکشی میکنن، خودکشی درصد خودکشی خیلی بالاست. حالا اگر توجه کنید در عرض این یک سال گذشته اونایی که توسل کردن به قهر و خشونت، خودشون رو نمیکشن دیگران رو میکشن، باز در داخل طبقه متوسط رفت بالا. و اون وقت اعتیاد به مواد مخدر که دقیقا باعث بروز امراض زیادی میشه بین طبقه افشار مختلف طبقه متوسط خیلی خیلی رفته بالا در عرض این 6-7-8 سال گذشته. یعنی هر سال تعداد معتادین به مواد مخدر در داخل طبقه کارگر پایین تر از داخل طبقه متوسطه. حالا خواهیم گفت که آیا این در ایران مگر فکر نمی کنه؟ بله، ولی در ایران با آمریکا مقایسه کنه درصدها خیلی نزدیک هم به هم، درصد اعتیاد به مواد مخدر بین کارگران ایران و طبقه متوسط خیلی نزدیک هم به هم، ولی در آمریکا عجیب غریب این درصد رفته بالا برای انسان هایی که یا هنوز احساس میکنن به طبقه متوسط تعلق دارن یا ما میگیم که اینا به طبقه متوسط تعلق دارن، اعتیاد به مواد مخدر عجیب غریب رفته بالا. تمام اینا رو شما در نظر بگیرید متوجه میشید چرا وقتی که ما میگیم که در آمریکا دموکراسی دیگه وجود نداره. یک زمانی وجود داشته. چرا؟ یک زمانی طبقه متوسط خیلی قوی بوده، هم نظر کیفی هم از نظر کمی.
بله بله.
امروز این طبقه با متلاشی شدن و فلاکت روبرو شده. در این دموکراسی که ازش صحبت میکردیم همیشه، مثلا 20 سال قبل 30 سال قبل یک کسی از من میپرسید که آیا در آمریکا دموکراسی هست، بلافاصله میگفتم آره، دموکراسی مورد دلخواه من نیست، تو من سوسیالیستم، من دموکراسی سوسیالیستی میخوام، ولی دموکراسی بورژوازی بله وجود داره. ولی امروز شما نگاه کنید به جریانات انتخابات برای ریاست جمهوری در آمریکا، خیلی خیلی مشکله. شما انگوش بذارید مثلا به یه دوست ایرانی در ایران میپرسه که یه نفر رو به من معرفی بگی که در داخل آمریکا برای انتخابات میرونه که در انتخابات سال آینده شرکت بکنه برای ریاست جمهوری که در داخل خود نظام چپه، یعنی مثل جان اف کندی در مقابل نیکسون.
بله.
ایشون همه اون زمان سال 1961-62 از کسی میپرسید از در آمریکا که در داخل این نظام چپ کیست، بلا واسطه میگفتن جان اف کندی. از خود جان اف کندی هم میپرسید میدید که ایشون هم میگه بله درست. نیکسون هم همینجور اگر میگفتن آقا شما چپ نیستید راست هستید، میگفت بله من راستم. و مردم هم میگفتن نیکسون راسته، جان اف کندی چپه. امروز اصلا اون حد خطوط به طور کلی از بین رفته. شما نمیتونید یک نفر رو که واقعا میخواد برونه، البته سندرز استثناست، سندرز میرونه که رسوا بکنه، نمیره که نمیرونه برای ریاست جمهوری که رئیس جمهور آمریکا بشه، 100% میدونه ایشون نمیتونه. ولی خیلی از فرصت خوبی استفاده کرده، میگه من حالا از این موقعیت استفاده میکنم، حرفهایم رو بیشتر که میزنم خیلی خیلی شنوندگان بیشتری خواهند داشت.
به همین دلیل که رسانه های جمعی اینجا سعی میکنن که اونجا که امکان داره سندرز رو ندیده از همین الان بگیرن.
بله کاملا. یعنی اصلا خودش هم میدونه، یعنی در یک نوع توهم زندگی نمیکنه.
بله.
مقایسه میکردم مثلا با رالف نیدر. رالف نیدر